اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی، سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه اول فوریه سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی تفصیل اخبار را با توجه می رساند.
با عرض سلام. در حمله روز یکشنبه به یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 3 نفر کشته شدند و یک منبع امنیتی سومالیا گفت که با موجودیت مهاجمین در داخل هتل ممکن است شماره کشته شدگان افزایش یابد. محمد دایر مقام ارشد امنیت ملی سومالیا به خبرگزاری فرانسه گفت که 6 غیر نظامی دیگر در این حمله زخمی شدند. این حمله بعد از ظهر روز یک شنبه با انفجار یک موتر بم گذاری شده در دروازه هتل افریق واقع در مرکز پایتخت سومالیا و نزدیک میدان هوایی شهر آغاز شد. سپس افراد مسلح به هتل هجوم بردند و با مامورین امنیتی درگیر شدند. الشباب در یک اعلامیه کوتاه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اواخر روز یکشنبه شاهدان گفتند که آنها هنوز هم می توانند صدای گلوله‌باری پراکنده و انفجارهایی را که ممکن است توسط بم دستی انجام می شود بشنوند. انفجار دو موتر بم گذاری شده در الباب و ایزاس، دو شهر تحت کنترل ترکیه در شمال سوریه، در روز یکشنبه جان دست کم 13 نفر را گرفت و بیش از 22 مجروح بر جای گذاشت. 6 نفر از جان باختگان در ایزاس غیر نظامی هستند. در انفجار دوم در الباب که یک پسته امنیتی را هدف گرفته بود، 6 جنگجوی حامی انقره کشته شدند. این در حالی است که در جریان مظاهرات به طرفداری از دولت در شمال سوریه، یک نفر به ضرب گلوله کشته شد. آژانس خبری دولتی سانا می گوید در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی کرد و کسانی که به خاطر محاصره محله خود در شهر حسکه اعتراض می نمودند، 4 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس روسیه روز یکشنبه بیش از 5000 معترض را در سراسر آن کشور دستگیر کرد که برای دومین هفته متواتر به جاده ها بیرون شده و خواهان رهایی الکسی ناوالنی منتقد کرملین از زندان شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یولیا ناوالنی، همسر آقای ناوالنی نیز در مسکو دستگیر شده است. این مظاهرات در حالی راه اندازی شده که قرار است روز سه شنبه محاکمه این منتقد کرملین برگزار شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا توقیف ناوالنی و حامیانش را تقبیه کرده و خواهان رهایی فوری آنان شدند. مظاهرات روز یک شنبه مسکو پلیس را مجبور کرد تا 7 ایستگاه مترو را مسدود کند و رفت آمد مردم را در بخش نقاط پایتخت روسیه محدود سازد. آقای ناوالنی به تاریخ 17 جنوری پس از برگشت از آلمان به مسکو و اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد. اتهامی که از سوی این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رد شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. در آخرین خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و معترضینی که از پیامدهای اقتصادی مسدودیت‌های شدید به خاطر ویروس کرونا در لبنان خشمگین بودند، درگیری‌ها در روز یکشنبه در شهر فقیرنشین ترابلس رخ داد. معترضان پس از چند روز آرامش و پس از چند روز مظاهرات خشمگین که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 400 نفر دیگر شد، در اوایل صبح به جاده های دومین شهر بزرگ لبنان بیرون شدند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در محل گفت که بعداً عصر روز یکشنبه جوانان در بیرون ساختمان های دولتی جمع شدند و پلیس تلاش نمود با فشار گاز اشک‌آور جمعیت را متفرق کند. صلیب سرخ لبنان گفت که 10 نفر را که دچار نفس تنگی شده بودند معالجه کرده است. مقامات اسرائیلی یک کمپین سری را برای واکسیناسیون کووید 19 برای شهروندان خود برای انداختند. اما این واکسین در دسترس فلسطینی ها در کرانه باختری که از زمان جنگ 6 روزه 1967 توسط اسرائیل اشغال شده است قرار نگرفته است. در هفته های اخیر سازمان ملل و گروه های حقوق بشری با اشاره به تعهدات دولت اسرائیل این کشور را برای کمک به حدود 4.8 میلیون فلسطینی در کرانه باختری و غزه که تحت محاصره اسرائیل است برای دسترسی به واکسن تحت فشار قرار دادند. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه تایید کرد که می‌خواهند 5000 واکسن را برای کارمندان سی در اداره فلسطینی ها ارسال دارند. اداره فلسطینی ها مستقر در شهر رام الله در کرانه باختری از توافق خرید با 4 ارائه دهنده واکسن از جمله واکسن ساخت روسیه خبردار است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55008 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2400 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 102,871,614 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,225,773 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 441,200 نفر و شمار مصابین 26,174,956 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,417,999 مورد این بیماری و مرگ 57,959 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,657 نفر و شمار مصابین 544,813 نفر تایید شده است. و از زمان اجرای قانون سختگیرانه امنیت ملی چین در تابستان سال گذشته هزاران هنگکنگی تصمیم به ترک شهر خود و عزیمت به بریتانیا را گرفتند. انتظار می رود تعداد این افراد به صدها هزار نفر برسد. برخزانها به دلیل ترس از مجازات و دلیل حمایت از اعتراضات دموکراسی خواهی فرار می کنند. برخی دیگر می گویند تجاوز چین به شیوه زندگی آنها و آزادی های مدنی غیر قابل تحمل است. آنها می خواهند آینده بهتر برای فرزندان خود جستجو کنند. پیش بینی می شود که 5 میلیون هنگ کنگی واجد شرایط درخواست ویزای بریتانیا می باشند که با آنها اجازه می دهد در آنجا زندگی، کار و تحصیل کنند. بیجینگ روز جمعه گفت که دیگر پاسپورت بریتانیا در خارج از کشور را به عنوان یک سند مسافرتی و یا یک سند شناسایی به رسمیت نمی شناسد و از پیشنهاد شهروندی بریتانیا انتقاد کرده و آن را اقدام دانست که به طور جدی باعث نقص حاکمیت چین می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم میپردازیم به گزارش های این بخش. نخستین واقعه مثبت پولیو در سال 2021 میلادی در ولایت غزنی ثبت شد. مسئولان برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه میگویند که این واقعه در ولسوالی اندر آن ولایت که بیشتر از 2 سال می شود هیچ کمپاین واکسین در آنجا تطبیق نشده است رخ داده است. محجبی نیکزاد از غزنی گزارش می دهد.
در سال جاری میلادی نخستین واقعه مثبت پولیو در ولسوالی ناامن اندر ولایت غزنی به ثبت رسیده است. میراجان راسخ مسئول مطبوعاتی برنامه محو پولیو به صدای امریکا گفت که یک پسر 18 ماهه در ولسوالی اندر ولایت غزنی به ویروس وحشی پولیو مصاب شده که برای همیشه فلج خواهد بود. آقای راسخ گفت
نخستین واقعه مثبت پولیو در سال 2021 از ولسوالی اندر ولایت غزنی گزارش گردید. در این واقعه یک طفل 18 ماهه پسر به پولیو مصاب گردید که متاسفانه برای همیش فلج خواهد بود.
میراجان راسخ نیز بیان داشت که در این ساحه حدود بیشتر از 2 سال می شود که هیچ کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو به دلیل ممانعت از آن تطبیق نگردیده است و در مورد گفت
در این ساحه حدود 27 ماه می شود که کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو به دلیل ممانعت از آن تطبیق نگردیده است. تنها 3 دور کمپاین ساحه به ساحه و 6 دور کمپاین کلینیک به کلینیک واکسین پولیو در آن منطقه تطبیق گردیده که اکثر اطفال از پوشش آن باز ماندند.
آقای راسخ میگوید که اگر زمینه دسترسی به تمام اطفال زیر سن 5 سال در جریان هر کمپاین برای واکسیناتوران مساعد نشود، در سال پیشرو اطفال بیشتری به مرض فلج اطفال مصاب خواهند شد. دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام سازمان صحی جهان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مسعود احمد در روستای تلبه ولسوالی اندر ولایت غزنی که به پولیو مصاب شده 3 دوز واکسین را نیز گرفته است و ای در مورد گفت
بعد از نمیان آمدن کرونا کمپاینا برای مدت متوسط بودن و کمپاینا ایکن در سای جرشتن کلینیک به کلینیک بودن بلیاز این فرمیلا با او اندازه آیر نیستن که کتلاو خود تماما با کلینیکا ازدر کنن از این بلیاز یک بار بردن و دیگر دوره از کمپاینا می جرشتن یا میسکدن و کتش خود نبردن.
از مدت 6 سال بدین سو در ولایت غزنی هیچ واقعه مثبت پولیو ثبت نشده بود. آخرین واقعه مثبت پولیو در این ولایت در سال 2014 میلادی در ولسوالی گیروی این ولایت گزارش شده بود.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
در این بخش برنامه آخرین تحولات در ارتباط با کووید 19 در افغانستان را از خبرنگار ما عبدالحی وشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت عمومی کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 4 مورد فوتی ناشی از کرونا 38 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده است. به همین ترتیب در 24 ساعت گذشته 70 تن از بیماران کرونایی صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور از مرز 55 هزار عبور کرده است و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 2404 تن و شمار مجموعی بهبود یافتگان به 47679 تن رسیده است. این واقعات مثبت جدید کرونا در 11 ولایت ثبت شدند که ولایت ننگرهار با ثبت 9 واقعه، هرات با داشتن 7 واقعه مثبت و کابل با ثبت 5 واقعه مثبت جدید کرونا به ترتیب سر فهرست قرار دارند. گفتنی است که با تعداد 4976 تن بیمار کرونایی در کشور هنوز وجود دارد. علیرغم این که با شکستن منحنی موج دومی ویروس کرونا هم در واقعات مثبت جدید و هم در شمار افراد بیمار داخل بستر و نیز در میزان مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش قابل ملاحظه مشاهده می شود، اما دکتران متخصص و مسئولان ارشد وزارت صحت پیوسته از بی‌اعتنایی مردم در برابر توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان شکوه نموده می گویند که انتشار ویروس کرونا تنها کاهش یافته است و هنوز کاملا از بین نرفته است، باید از تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه غافل نبود. دکتر گل احمد تانیش استاد دانشگاه بلخ از شهر مزار شریف برای آشنا صدای آمریکا در این مورد چنین گفت:
برای همه مردم ضرور است که اهتمامات به ضد کرونا که عبارت از دست شستن، بسته کردن ماسک یا استفاده از ماسک یا چیز فاصله است که قطعا باید مراعات شود و در ضمنش به نظر من ارگانهای صحی و ارگانهای مسئول باید که آگاهی دهی خود اینا فراموش نکنن، اینا قطع نکنن، با این آگاهی دهی به خاطر مسائل کرونا باید این دوامدار بوده باشه.
این در حالی است که مقامات رسمی وزارت صحت به تکرار هشدار می‌دهند که در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های سازمان صحی جهان خطر شیوع مجدد یا دارالسوم کرونا هم وجود دارد. در اعلامیه وزارت صحت آمده است که از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون که حدود 11 ماه از آن می‌گذرد در لابراتوارهای دولتی و خصوصی 250602 نمونه‌های مشکوک با ویروس کرونا در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان بیشتر از 55000 نفر بیمار کرونایی تشخیص شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خانواده کودک 9 ساله‌ای را بوده شده در بلخ می‌گوید که آدم ربایان در آخرین پیام صوتی برای رهایی کودکشان خواستار $2 میلیون شدند. خانواده این کودک میگویند که توان پرداخت این مبلغ را ندارند و مقامات حکومت نیز پیرامون این قضیه سکوت کرده اند. میرویس بیژن چنین گزارش میدهد.
با گذشت حدود 100 روز از ربوده شدن یک کودک 9 ساله در بلخ، هنوز هم تلاش ها برای رهایی و نتیجه نداده است. محمد نبی پدر کودک 9 ساله در نشست اعتراضی به روز یکشنبه در مزار شریف گفت که آدم ربایان در بدل رهایی پسرش $2 میلیون خواستند. او مقام های محلی و مرکزی را به بی‌توجهی نسبت به رهایی پسرش متهم کرد.
100 روز شد تا هنوز یک سرنخی از طرف دولت پیدا نشده. ما اون صاحب اول قبل از 15 روز تا 15 روز در کابل باشین انشالله یک کاری خاک کردیم، اما 15 روز هم گذشت، باز هم عین گپ سابقه هست که کدام سرنخ کدام گپی نیست، هیچ چیز شریک نساختن تا هنوز. اقدام بعدی ما برای دولت، ما یک هفته وقت میتیم، بعدن بنادرها را مسدود اگر میسازین شما بعدن ای کار را بکنین. گفتیم بندر حیرتان و آقینه هر سی از اینا را بند میسازیم، به خاطر که داداد ما در اینجا از دو ماه خیمه تحصن ما گذشت، بداد ما کس نرسید.
معترضان دادخواهی برای رهایی کودک 9 ساله از دو ماه بعد این سو در مقابل دروازه مقام ولایت بلخ خیمه تحصن زدند و میگویند برای رهایی وی با هر گروه چی داعش و چی طالبان دیدار خواهند کرد. حکیم آقا یکی از معترضان گفت که پاسخهای مقامهای حکومتی برای آنها قناعت بخش نبوده است.
مجبور هستیم در پیش طالب یا در پیش داعش هر جایی که باشه ما خودم میزنیم این طفل معصوم خود پیدا میکنیم.
15 روز پیش نیز رئیس جمهور غنی در پیام خطاب به مقامهای ولایت بلخ مهلت داده بود تا این کودک 9 ساله را از بند آدمربایان نجات دهند. در این حال فرهاد عظیمی والی بلخ گفت احتمال می رود که آدم ربایان علاقات در درون حکومت داشته باشند.
این تیم بسیار قوی است و متاسفانه که شاید در رده‌های حکومت هم بعضی کسای مخبرین داشته بوده باشه که قبل از قبل برشان اطلاع داده شود و واقعا این قضیه تا بال نظیر نداشته و قضیه بغرنج است که مسئولین کشفی و امنیتی هم در این قسمت ازان دارن که واقعا یک قضیه پیچیده هست.
از سوی هم مقام های حکومتی در بلخ گفتند که تا اکنون 20 تن در پیوند به این قضیه بازداشت شدند. 100 روز پیش آدم ربایان با لباس پلیس عبدالرؤوف 9 ساله را از حوزه 4 امنیتی مزار شریف را بودند و اکنون از خانواده وی $2 میلیون میخواهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کارشناسان اروپایی و چینی میگویند که کشورهای اروپایی باید به جای حمایت از واکسین یا ملی‌گرایی ساختن واکسین کرونا تشریک را بپذیرند تا کمبودهای موجود از ناحیه واکسین کرونا را کاهش دهند. گزارش آژانس رویترز را از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
کمبود در تهیه واکسن کووید 19 پس از آن که آسترازنکا اعلام کرد که قادر به تامین مقدار توافق شده دوزهای واکسن نیست، در اتحادیه اروپا مشکلات را ایجاد کرده است. در این حال اتحادیه اروپا به طور ناگهانی طرح استفاده از اقدامات اضطراری برگزیت را در محدود ساختن صدور واکسن کووید 19 به آیرلند شمالی تغییر داد. فریزر کامرون مشاور ارشد مرکز سیاست‌های اروپایی معتقد است که تجربه محدود کمیسیون اروپایی در موضوعات مرتبط باعث کمبودها از جمله اختلافات در مورد مسئله توزیع بین اتحادیه اروپا و بریتانیا شده است. فریزن کامرون مشاور ارشد مرکزی پالیسی اروپا میگوید که اولا تصمیم برای متمرکز ساختن خرید واکسن در کمیسیون اروپایی گرفته شده بود که صریحا تجربه یا تخصص لازم برای انجام این کار را نداشت. صحت یک حوزه صلاحیت ملی است، اما برای جلوگیری از اختلاف غیر ضروری بین کشورهای عضو اتحادیه آنها همه توافق کردند که خرید خود را مرکزیت بخشند، و وی اضافه می کند
کمیسیون اروپایی برای انجام این کار اندک وقت را تلف کرد. در همین حال بریتانیا در مورد به تنهایی تصمیم گرفت که با طرح خرید اروپا نپیوندد و خود به تنهایی پیش رفت. بریتانیا 3 ماه قبل از اتحادیه اروپا با آکسفورد آسترازنکا قرارداد بست.
کامرون خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از خروج واکسن ها از اتحادیه برخی از صادرات را کنترل کند. اتحادیه اروپا کنترل صادرات واکسن کووید 19 را به دست گرفت که در اتحادیه اروپا ساخته شد، اما کمبود تولید برای توزیع آن با مشکل مواجه شد. بدون بال اعتراض از سوی دوبلن و لندن، اتحادیه اروپا برنامه های محدود ساختن صادرات واکسن از طریق مرز آیرلند را لغو کرد.
خب، مسئله این است که چه زمان قراردادها امضا شدند. طبق اظهارات رئیس اجرایی آسترازنکا کاملا واضح است که بریتانیا 3 ماه قبل از کشورهای اتحادیه اروپا قراردادهای را امضا کرده است و بنابراین آنها تحت تعهدات قرارداد حق اولتر را برای اخذ واکسین دارند.
دکتر جیو های، محقق پژوهشی اکادمی علوم اجتماعی چین، معتقد است که بسیاری از کشورها برای بازگشایی اقتصاد خود تحت فشار قرار دارند. بنابراین آنها می خواهند تولید واکسن را افزایش بخشند. وی چنین توضیح می دهد که افزایش مقیاس تولید واکسن ممکن است مطابق با مقررات و استانداردهای این واکسن ها نباشد و علامه می کند
مشکل اساسی این است که بسیاری از کشورها از نظر سیاسی تحت فشار شدید قرار دارند تا هرچی سریعتر عمل کنند و سریعتر اقتصاد را باز کنند. بنابراین یک فشار از جامعه به وجود آمده است و بیاد داشته باشید که فقط چند روز پیش در جاده های هالند یک شورش مردمی ایجاد شد و فشار بیشتری بر این حکومت ها در اروپا وارد آورد. مشکل اساسی این است که انتظار اصلی از افزایش تولید واکسین در واقع مشکل ساز شده است. زیرا وقت مثلا 100 میلیون واکسین احتمالاً با مقررات و معیارهای این واکسین ها مطابقت نداشته باشد. بنابراین به همین دلیل است که اکنون سرعت تولید کاهش یافته است.
جیو معتقد است که همکاری راه حل برای کاهش کمبودهای موجود در تأمین واکسن است. وی افزود که شرکت‌های بزرگ برای تقویت توانایی تولید باید با شرکت‌های کوچکتر دور هم آیند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و این هم آخرین مطلب این بخش. شمار درخواست های پناهندگی و همچنان موارد عبور غیر قانونی از مرزهای اتحادیه اروپایی در سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا به طور چشمگیری کاهش یافته است. اما آیا اتحادیه اروپا با استفاده از این فرصت تغییرات را در قوانین مهاجرت به وجود خواهد آورد یا خیر؟ و آیا افزایش خشونت و ناامنی ها در افغانستان مانع اخراج پناهجویان از کشورهای اروپایی به کشور مبدا شده می تواند؟ آقای صبور زمانی، مسئول خانه فرهنگ افغانها در برلین، طی مصاحبه با رادیو آشنا چنین استدلال می کند.
دولت های اروپایی با خشونت بیشتر، با برخوردهای بسیار استبدادی و عقل‌طلبانه در مقابل پناهنده برنامه‌شان به شدت ادامه داره و این خود مانع از این شده که بتانند مثلا اگر پناهنده که به سرحد اروپا رسیدن داخل اروپا شوند و از اون حقوق پناهندگی برخوردار گردند. و خصوص در اینجا بسیار بسیار هم‌آور و بسیار واقعا تراژدی است مسئله جوانای افغان، جوانای زیر سن که وضع بسیار قدبار دارند و دولت های اروپایی هم با وجود فشارهایی که از طرف مردم و سازمان های مدافع حقوق پناهنده و دولت های اروپایی وارد شده با وجود از این وعده های کردن، اما با وعده های خودم دقیق عملی نکردن و تعداد زیادی از پناهنده بدون هیچ نوع امیدواری با آینده و بدون هیچ نوع حقوق بعض کمپ های پناهنده زندگی میکنن.
با در نظر داشت این شرایط وحشتناک که شما میکنین از برخورد مقامات امنیتی، چی فکر میکنین که آیا در سال 2021 یعنی امی سال جدید پالیسی اتحادی اروپا در قبال پناهجویان تغییر خواهد کرد یا ای که با این تشددی که در برابر پناهجویان صورت میگیره این پناهجویان مسیر خود به یک سمت دیگه تغییر بدن؟
وقت مثلا امی است که شما گفتین که پناهنده در صورتی که از یک در نکنند داخل شود جورای خود تغییر میدن و امکانات پیدا میکنند و فشارهای روانی و جسمی که بالای از اینا هست اینا رو مجبور میسازد. اما مثلا فشارهای بسیار زیاده که در داخل کشورهای خود داشتن و با وجود ازدی تانستن، با وجود ازدی که اکثرتشون پول نداشتن، با وجود ازدی که اکثرتشون رهنمای درست نداشتن تانستن خود با سرحد اروپا برسنن. اما حالا وقتی که این موانع صورت بگیره از راه دیگه کوشش میکنن داخل اروپا شون. اما دولت‌های اروپا مدت طولانی یک جنگ واقعا بگویم مثلا یک جنگ مسلحانه در مقابل پناهنده آغاز کرده که مثلا در آبهای اطراف ایتالیا پناهنده مثلا دوباره از سرحد فرستاده شدن و دوباره مثلا وقتی که فرستاده شدن و دوشان اینا آبها غرق شدن و یا غرق ساخته شدن.
آیا ایتو مراجعی هست که برای رسیدگی به بحران مهاجرت ایتو رو وقایی را مستند بسازه به سازمان حقوق بشر یا سازمان پناهنده ها او را راجع بسازه؟
گزارشات مستند از طرف افراد و سازمان ها به مراجع مختلف فرستاده شده. کمپ بوریا از دو سال به این طرف اعتراض حتمیت میگفت که باید بسته شده و او جای نبود که یک پناهنده بتانه زندگی کنه و این همه کشورهای اروپایی می فهمیدن و اما هیچ کس به خاطر نجات از این پناهنده اقدام نکرد. به می دلیل شد که قسمی که وانمود میکنند که خود پناهنده این کمپ را آتش زدن.
آقای زمانی، شما که مسئول خانه فرهنگ افغانها در برلین هستین، آیا نشانه های وجود داره که تشدید حملات طالبا و افزایش خشونت و ناامنی در افغانستان میتونه که پالیسی اتحادیه اروپایی را نسبت به پناهجویان افغان تغییر بده و یایی که حداقل مانع برگرداندن از اینا به کشور مبدا شود؟
ما میال شاهد هستیم، شما هم و تمام دنیا شاهد است که اوضاع افغانستان سال قبل بدترین به حوج خود رسیده بود و واقعا مثلا هیچ انسان در هیچ منطقه افغانستان مسئولیت نداشت. این تمام کشورهای اروپایی و همچنین مثلا کشور آلمان میفهمند. اما دولت آلمان در این شرایط و در پالی از این تمام مسائل که من یادآوری کردم، مسئله کرونا که هم در افغانستان و هم در این جهات تا مثلا سفر کردن در دیگه کشورها را از طریق دولت آلمان ممنوع کردن، پیشنهاد کرد بسیاری کشورها نباید رفته شده و بس را ممنوع شده. اما امی دولت آلمان سال گذشته ماه دسامبر 35 نفر افغان افغانستان فرستاد، خلاف تمام پرنسیپا و خلاف تمام واقعیاتی که در اروپا و در افغانستان وجود داره، خلاف تمام قوانین بین المللی صورت گرفته. دولت آلمان پلان داره که در تاریخ 9 فوریه تعداد افغان ها بفرسته افغانستان و در این جنایت میتونیم بگیم که به نظر ما و به نظر اکثریت سازمان های مدافع حقوق پناهنده فرستادن به افغانستان حکم قتل داره و قتل خودش یک جنایت است و این دولت آلمان روزانه یا ماهانه عملی میکنه. مسئول از این نه تنها که دولت آلمان است، بلکه دولت افغانستان که با دولت آلمان قرارداد بسته کرده که آش ما میتونیم پناهنده را بفرستیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.